أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مبحث علم النفس ومعرفة النفس، در این مسئله بس بود که ارتباط نفس با بدن چگونه است. بعد از آن که معلوم شد نفس غیر از بدن است، مغایرت نفس با بدن مشخص شد، این مطلب مطرح خواهد شد که ارتباط نفس با بدن چگونه است. درباره ارتباط بدن و نفس کلماتی خیلی مهم و قابل توجه در فرمایشات حضرت استاد آیت الله حسنزاده آملی سلمه الله در کتاب دروس معرفت نفس مطرح است که به بعضی از اون کلمات اشاره می شود. ایشون می فرمایند باید جستجو کنیم و روش پرسش و کاوش پیش گیریم تا ببینیم نفس چگونه گوهریست و وابستگی میان نفس و تن چگونه است. و اکنون که دریافتیم نفس غیر از تن است، آیا نفس در بدن است که بدن بشود ظرف او، همانطوری که آب در ظرف قرار می‌گیرد، یا بدن برای نفس مانند ظرف است، آنطوری که خط یعنی لفظ مکتوب کالبد معناست، تن هم کالبد اون گوهر نفس است، و یا اینکه بدن سایه گوهر نفس ناطق است و نموداری از اوست، مانند سایه پرنده‌ای که در پرواز است و سایه از پرنده بازگوست، و یا اون گوهر نفس با بدن چون آب در برگ درخت است، همونطوری که آب در برگ درخت سریان دارد، نفس هم در بدن اینجوری است یا طور دیگری است. و آیا بدن در بود خود و در پیوند اندامهایش با یکدیگر به نفس و گوهر نفس پایدار و استوار است، و یا در بود و پیوندش بدان وابسته نیست ولی برایش همچون دست افزار است، مانند خامه در دست نگارنده و تیشه و اره در دست درودگر و از این گونه چیزها، و یا برایش چون سواری راهور است، یعنی بدن برای نفس مانند مرکبی است، همونطوری که شخص بر مرکب می نشیند و او را به هر سمتی بخواهد حرکت می دهد، نفس هم وزانش با بدن این گونه است که هر سوی بخواهد او را ببرد تا به خواسته های خود برسد. اینجوریست. و میبینیم باز پرسش پیش میآید که اون گوهر نفس که غیر از بدن است و در او و یا بر او نباشد پس در کجاست؟ در این گفتار قبلی این شد که نفس بر بدن یا در بدن، اینا با هم فرق میکنه. اگر گفتیم اینجوری نیست، پس نفس کجاست و چگونه او را داراست و او را، یعنی بدن را، به کار میکشد؟ آیا نفس چون آهن رباست که پاره آهن را و کهربا که برگ کارا می رو بایند، اون گوهر نفس نیز نیروی کششی دارد و با بدن اونچنان است؟ همونطوری که جریان مغناطیسی آهن ربا آهنهای بریده شده و براده های آهن را به سوی خود می کشد، نفس هم بدن را این چنین است. آیا یکی از اون دو نیاز به دیگری دارد؟ یعنی نفس و بدن به هم دیگه نیازمندند؟ آیا یکی از آن دو نیاز به دیگری دارد که همواره نیاز از یک سوست و یا هر دو در کارهایشان انبازن و هر یک با دیگری دست هم گرفته کاری را انجام می دهند؟ چگونه است؟ نفس به بدن نیاز دارد، بدن به نفس نیاز دارد، یا هر دو با هم برای یک هدف دیگری در کارن؟ و یا بدن به اون گوهر نفس طوری نیاز دارد و بدن به نفس جور دیگر، بدین گونه که آن به این در بودش و این به آن در کارهایش؟ یعنی نفس به بدن نیاز دارد برای بودش، یا بدن به نفس نیاز دارد برای بودش ولی نفس به بدن نیاز دارد برای کارش؟ و یا اون گوهر نفس در برخی از کارهایش نیاز به این بدن دارد و در برخی دیگر ندارد؟ که اند تحقیق می‌بینیم همین طور است. نفس در همه کارها نیاز به بدن ندارد. بدین گونه که در خوردن و بوییدن و دیدن و شنودن و مانند اینها نفس نیاز به بدن دارند، ولی در اندیشه کردن و دانایی به خود و دانش پژوهی و مانند اونها از آن بی نیاز است. که این چنین خواهد بود اند تحقیق. نفس در اندیشه، در ادراک، در فهمیدن نیازی به بدن ندارد، به جهت اینکه علم مطلقا در مدار مجردات است. عالم، معلوم، علم همه در مدار مجردات است. عالم از اون جهت که مجرد است عالم است، معلوم از اون جهت که مجرد است معلوم می شود و علمم مجرد است، نیازی به بدن مادی ندارد. که در بحث علم این مسئله باید تحقیق و تفحص بشود. فرق بین علم و وجود ذهنی مشخص بشود، فرق بین معلوم به ذات و معلوم بالعرض مشخص بشود. معلوم بالعرض معلوم نیست، اونی که معلوم واقعی است معلوم به ذات است. و یا در آغاز دانش پژوهیش نفس به بدن نیاز داشته باشد و در انجام نیازی نداشته باشد، و یا به طور دیگر باشد که باید کوشش و پژوهش شود تا دانسته شود چگونه خواهد بود. این که فرمودند در آغاز دانش پژوهی بدان نیاز داشته باشد، در مرحله ادراکات حسی نیاز به بدن دارد، اما در مراحل بالاتر ادراک مثالی، ادراک عقلی، در اینها دیگه نیازی به بدن ندارد. در ادراکات حسی نفس نیاز به بدن دارد، چون میخواهد محسوسات را ادراک کند نیازی به بدن دارد، اما در ادراک مثالی نیازی به بدن ندارد، در ادراک عقلی نیازی به بدن ندارد، در ادراک قلبی نیازی به بدن ندارد. و می شود که کسی پندارد همواره بدن در بود و پیوستگی اندامهای خود به یک دیگر به نفس نیازمند است، که اگر اون گوهر نفس نباشد این بدن از هم گسسته می گردد. اگر نفس نباشد مزاج حافظ ندارد، حافظ مزاج نفس است. اگر نفس نباشد مزاج از بین می رود، متلاشی می شود، مزمحل می گردد. وقتی این مزاج مزمحل شد، متلاشی شد، دیگر بدنی نمی ماند. و مانند این سوال ها که درباره ارتباط نفس و بدن پیش میاد مطرح است. و باز پرسش پیش می آید که اگر بدن و تن به عنوان لانه و خانه و یا ظرف و یا مرکب و یا دست افزار و مانند این انباز کارش نباشد، آیا پیش از بدن بوده؟ مطلب دیگر باز اینه، آیا نفس پیش از بدن بوده است یا با بدن پدید آمده است؟ و پیش از بدن کجا بوده است؟ و با این بدن چه آشنایی و بستگی داشت که به او پیوست و با او خو گرفت؟ و اگر با بدن پدید آمده باشد بسیار شگفت است که در آغاز از گوهر تن پدید آید و کم کم به جایی رسد که غیر تن شود و گوهری دیگر گردد. این هم مطلبی قابل توجه است که اگر نفس همزمان با بدن پدید آید، چگونه ارتباط با این بدن برقرار کرده است؟ نفس قوه است منطبه در ماده، بنابر حکمت متعالیه. نفس قوه است منطبه در ماده، در ماده تعبیه شده. این قوه کم کم به فعلیت میرسد، رشد میکند، تکامل پیدا میکند، مجرد میگردد، به مراتب عالی تجرد میرسد، به بدن و از بدن بی‌نیاز میشود. اونگاه میگوید مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. این که میگوییم نفس ماده است، قوه است منطبع در ماده، اگر بخوایم یک تمثیلی برای تقریب به ذهن، میبینیم که در نباتات هم همینطور است. مثلا شما یک هسته زردآلو رو که در نظر بگیرید، این هسته زردآلو اگر در جای مناسبی در دل خاک قرار گرفت، رطوبت و نور و شرایط لازم را پیدا کرد، این هسته جوانه می زند. خب تا زمانی که هسته است، الان جز جماد محسوب میشه. اما در این هسته زردآلو یک قوه منطبع است، اون قوه نباتی اوست که او در شرایط مناسب رشد، اون قوه رشد می کند، به فعلیت می رسد. به طوری که اگر کسی یک هسته زردآلو رو نگاه کند و مانند همون با یک هنرمندی از سنگی یا از چوبی مانند اون بتراشد و مثل او بشود و مانند او بشود، فرق این دو در این است، اینی که هسته زردالوست مثلا، این جمادی است که در او قوه منطبع است، اون قوه دیگر قابل رؤیت نیست. ما وقتی هسته زردآلو را می شکافیم، نمیتونیم هیچ جای او را انگشت بگذاریم بگوییم اون قوه نباتی این است. اون قوه که در این زردآلو نهادینه شده، هسته او قابل اشاره نیست. ولی اونی که چوب است و سنگ است و مانند او تراشیده شده، در او این قوه نیست. اون رو اگر در دل خاک بگذاریم جوانه نمیزند، چون این قوه را ندارد. ولی در این هسته فرق نمیکنه اینها. اسمهای گوناگون به لحاظهای گوناگون دارد، در حیوان، در نبات، در انسان. در یک جا میگوییم هسته، در یک جا میگوییم حبه، در یک جا میگوییم دانه، در یک جا میگوییم نطفه. همه اینها یکسان است. در آن هسته، هسته مثلا زردآلو، در آن حبه لوبیا، در آن دانه مثلا فلان گندم، مثلا حبه فلان گیاه، و همینطور در آن نطفه، همه اینها اون ماده است که قوی در اون منطبع است. منطبع این قوه یکسان نیست. قوهی که در یک حبه برای یک جوانه لوبیا شدن است، فرق می کند با اون قوهی که در دل اون هسته اون زردآلو هست که این یک درختی آنچنانی می شود. یا اون قوهی که در ماده منی یک حیوان هست، او فعلیتش در حد یک حیوان شدن است، فرق میکند. یا اون قوهی که در نطفه انسان هست، او هم استعداد یک موجود عجیب و غریب انسان را دارد. در همه اینها اینطوری هست با تفاوتشون. پس نفس انسانی قوهی است منطبع در ماده، که این در اثر حرکتش که به فعلیت میرسد منتها همونطور که عرض شد فعلیت ها گوناگونه. فعلیت یک حبه گندم در اون حد است که این جوانه می شود و این بوته میشه. فعلیت یک هسته زردآلو این است که این یه درخت تنومند می شود و همه گیاهان و همه نباتات. فعلیت اون قوه حیوانی در حد یک حیوان شدن است با انواع گوناگون خودش، اما فعلیت قوه‌ای که مال نفس است، این نفس قوه‌ای است تعبیه شده در ماده، منتبه در ماده. این قوه وقتی که در حرکتش قرار گرفت، وقتی به رشدش ادامه داد، این میاد این قوه بود منتبه در ماده، بعد میاد به حد تجرد برزخی میرسد، از این مرحله بالاتر میرود به مرحله تجرد عقلی میرسد، مافوق عقلی. پس این نفس و این گوهر جان انسان، این منتبه در این ماده بود، بعد از او جدا می شود، خود مجرد می شود. خب این بحث یک بحث بسیار مهم و سنگینی است که چگونه این قوه به این فعلیت می رسد و ارتباطش با بدن چگونه است. که فرمود اگر با بدن پدید آمده باشد، یعنی نفس، بسیار شگفت است که در آغاز از گوهر تن پدید آید و کم کم به جایی رسد که غیر تن و بدن می شود و گوهری دیگر گردد، مانند برگ توت که به تدریج اطلس می گردد. که این قابل توجه است. و آیا همچنان که این بدن می بالد، اون گوهر نفس هم می بالد؟ آیا همینطوری که بدن بالندگی دارد، رشد می کند، جهتهای گوناگون در رشد اوست، آیا نفس هم بالندگی دارد یا ندارد؟ اگر می بالد، بالیدن او چگونه است؟ خب بدن را تا حدود آدم میشه بفهمه، از ابتدای تولد این بالندگی دارد، رشد میکند، هم از جهت عمق، هم از جهت عرض، هم از جهت طول، قوای او، اجزای او میبالند، بالندگی دارند، رشد میکنند، بزرگ میشوند. اما درباره نفس چگونه است؟ اگر نفس هم بالندگی دارد، بالندگی او چگونه است؟ نفس انسان، که انسانیت انسان است، انسان به چه چیزی انسان تر میشود؟ بدن انسان رو وقتی که نگاه میکنیم میبینیم بدن انسان به غذاست که انسان تر می شود، به لحاظ بدن فربه تر می شود، بزرگ تر می شود، قوی تر می شود. اما جان انسان به چه چیزی می بالد؟ بالندگی او به چیست؟ آیا مانند همین بدن درازا و پهنا و گودی دارد؟ و آیا مانند آن وزن و سنگینی دارد؟ آیا می توانید بفرمایید اون گوهری را که به واژه من بدان اشارت می کنید، اون جوهر نفس که می گویید من، که معلوم شد این من غیر از بدن است، آیا می توانید بفرمایید اون گوهری را که به واژه من بدان اشارت می کنید و اینک بدان تا اندازه آگاهی یافته اید، وزن و درازا و پهنا و گودی او چه اندازه است؟ میشه اینو اندازه گرفت؟ آیا مقیاسی، میزانی، وزنی برای اندازه‌گیری او هست؟ همونطوری که بدن را میشود اندازه گرفت، همونطوری که فرزندان و بچه ها را در هر چند وقت یک بار قدشون را، وزنشون را اندازه میگیرند تا کنترل کنند رشدشون را، ببینند رشدشون مشکل داره یا نه، آیا جان انسان را هم میشود اندازه گیری کرد که ببینیم تو این 40 سال عمر چقدر نفس او و جان او بزرگ شده است؟ مقیاسی، میزانی، وزنی برای اندازه گیری او هست یا نه؟ و یا این که اون گوهر نفس هیچ یک از اینها را ندارد، اینها مال احکام ماده است که در بدن پیاده شده، و اگر ندارد مگر می شود که چیزی رنگ هستی گرفته باشد و آن را درازا و پهنا و گودی نباشد؟ آیا میشه ما یک هستی، یک موجودی داشته باشیم و این احکام ماده درباره اون نباشد که مربوط است به بحث اثبات مفارقات که قبلا اشاره کردیم؟ وانگهی اگر اون گوهر نفس می بالد، خوراک او چیست تا از آن ببالد؟ آیا این آب و نان و میوه و سبزی و خوراکی های دیگر که مایه بالیدن بدنند، مایه پرورش و بالیدن اون گوهر نفس نیز هستند یا نیستند؟ این که گفتن جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش، یعنی چه؟ آیا جان انسان و نفس انسان به همین غذا رشد می کند، تعالی پیدا می کند؟ یعنی اگر کسی غذای بیشتری خورد، نفس او در تکاملش جلوتر است، یا غذای او چیز دیگری است؟ آیا آن را مایه دیگری است؟ یعنی غذای دیگری برای اوست که او را رشد بدهد؟ اگر هست چیست؟ اون غذای انسان از اون جهت که انسان است چیست؟ و چگونه مایه پرورش او می شود؟ و اگر این هست باز چگونه است؟ خب وقتی که میگوییم غذای انسان از اون جهت که انسان است، علم است، علم غذای انسان است، خب علم چگونه غذای جان انسان میشود؟ انسان چگونه عالم میشود؟ علم از کجا برای او حاصل میشود؟ و انسان چگونه با علم انسان تر میشود؟ هر کسی جانش فزون، علمش فزون. نیست انسان جز خطر در آزمون، هر که را علمش فزون، جانش فزون. این چگونه فزونی است؟ آیا اینها حائز اهمیت برای تحقیق نیست؟ آیا انسان نباید بفهمد که چگونه میفهمد؟ و همین آب و نان که مایه پرورش بدن است، آیا به فرمان تن است یا به دستور اون گوهر نفس؟ درباره بدن هم، خب این غذا رو ما میخوریم، فقط غذا رو میخوریم، حالا این در دستگاه عازمه چگونه هضم میشود، چگونه دفع میشود، چگونه غذا میشود، چگونه تبدیل به خون میشود، چگونه این انرژی به تمام بدن داده میشود، در حالی که این بدن اجزایش و قوایش انرژی های گوناگون می خواهد. خب این بدیهی است. اون غذا و انرژی که ناخون دست و پا می خواد، این یک جوره. اون انرژی که پیازه های موی بدن می خواد، یک جوره است. اون انرژی و غذایی که مردمک چشم می خواد، یک جوره است. اون انرژی که سلول های مغز می خواد، یک جوره است. این انرژی ها و غذاهای گوناگون قوای بدن را چگونه تمیز میدهد؟ کار کیست؟ این غذای یک دستی که ما میخوریم، خوردنی های ما یک دست، حالا نان و گوشت و سبزی و میوه، اینها چگونه و چه کسی و در تحت تدبیر چه قوه و نیرویی در این بدن اینها تجزیه می شود؟ ابتدا اون چی که خوردیم قضا می شود، اون چی که قضا نشدنیست دفع می شود و اونی که قضاست تجزیه می شود و برای هر عضو و هر جزئی قضای متناسب همون عضو و همون جزء به وجود میاد. این چگونه است؟ این در تحت تدبیر کیست؟ این نفس است که اینجور تدبیر در بدن دارد. همین آب و نان که مایه پرورش بدن است، آیا به فرمان بدن است و یا به دستور اون گوهر است، جان است؟ و اگر خود اون نفس را پرورش و بالیدن است، او را چه کسی می پروراند و از نداری به دارایی می کشاند؟ و دیگر این که آیا چگونگی هر یک از این دو به اون دیگری نیز می رسد؟ بعد از این که این مطلب معلوم شد که الان به صورت سوالات است برای شوراندن ذهن، بدن رو نفس اداره می کند، نفس رو که اداره می کند، غذای بدن به دستور و تدبیر نفس به این سوی در می آید و این طور تدبیر می شود در بدن، اما غذای نفس از کجا می رسد؟ او در تحت تدبیر چه قوه و نوری است که اون غذای روحانی خودش را می گیرد و رشد می کند؟ و دیگر این که آیا بین این دو با همدیگر ارتباطی هست یا نه؟ آیا چگونگی هر یک از دو، از این دو در دیگری نیز میرسد بدین گونه که اگر مثلا نفس اندوهگین شد این بدن هم افسرده می شود، و یا اگر این پژمرده شد اون خسته می شود؟ اگر نفس پژمرده شد آیا بدن زود خسته می شود یا نه؟ و یا چگونگی های هر یک ویژه خود اوست و دیگری با وی ارتباطی ندارد، در حالی که می بینیم اینا با هم سخت در ارتباطند؟ وقتی جان انسان پژمرده باشد، نفس بدن انسان زود خسته می شود. اگر جان انسان نشاط داشته باشد، جان انسان نیرو داشته باشد، جان انسان و نفس انسان تکامل و تعالی داشته باشد، این بدن را همسوی خود و همراه خود می برد. اینهایی که می بینید در زندگی و فعالیت هاشون خستگی را خسته کردند، به خاطر این است که جانشون جان بلندی است، نشاط بلندی دارد. و پرسش دیگر این که چون اون گوهر نفس غیر از بدن است، آیا پس از آن که وابستگی او با بدن بریده شد و میانشان جدایی افتاد، تن را که میبینیم لاشه گندیده میگردد و همه تار و پود اندامهایش از یک دیگر گسیخته و تار و مار می شود، اون گوهر نفس نیز تباه می شود و نابود می گردد یا نه؟ و یا تن که لانه بود ویران شد و اون گوهر همچون پرنده‌ای از آن رهایی می یابد و زنده و جاودان می ماند؟ و یا تن که خانه بود فرود آمد و خداوند خانه از آن کوچ کرد و خود پایدار است و زندگانی دیگری دارد. جان قصد رحیل کرده است، گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه فرو می آید. این جان به دیار دیگر می رود. وقتی این بدن ویران شد او به دیار دیگر می رود. جان قصد رحیل کرده است، گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه فرو می آید. یعنی خانه فرو آمده است، این بدن دیگه از بین رفته. و یا این که لانه و خانه دیگری نفس برایش می سازد. و آیا اون لانه و خانه دیگر از همین گونه لانه و خانه نخستین است یا جور دیگر است که چون بینش و دانش او نیرو گرفت برای خود لانه و خانه‌ای بسازد که دیگر ویران نشود و فرو نیاید؟ و یا پس از لانه و خانه نخستین دیگر نیاز به لانه و خانه ندارد؟ میگوید مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، نه اینکه همیشه به تو قفس باشد. و یا میتوان گفت که هستی هایی باشند که هیچ گونه دگرگونی در آنها راه ندارد. ما هستی داشته باشیم، موجودی داشته باشیم که دگرگونی در او مطرح نباشه، ثابتات باشند، امور مجرد باشند، دگرگونی در آنها، کون و فساد در آنها راه نداشته باشد. و این گوهر نفس هم از اون سری موجودات باشند که مجردند. و یا این که باید گفت دگرگونی در او راه دارد ولی او از دسته هستی هایی است که تبایی در ذات او راه ندارد. بله دگرگونی در او هست، تحول در او هست، اطوار و گوناگون در او هست، اما تبایی در او نیست. وانگهی انجام او چه خواهد شد؟ پایان کارش به کجا می کشد؟ و از این خانه و لانه ساختن به چه میخواهد؟ و از این لانه به اون لانه پریدن و از این خانه به اون خانه کشیدن چه میجوید؟ دنبال چیست؟ سرانجامش کجاست؟ اینها یک دسته پرسش هایی است که در این باره برای شوراندن و ورزش فکری شما پیش آوردیم. در برگزیدن گفتار راست از میان این همه گفتارها و داوری درست کردن باید کوشش و کاوش را به کار گماشت و چراغ دانش را فرارو داشت. انسان باید در این باره همت کند. علم و نفس و معرفت و نفس دامنه گسترده دارد. درباره همه این سوالها باید انسان پاسخ بشنود. این هم موضوعی است درباره ارتباط نفس با بدن که انسان باید پیرامون او جستجوی دیگر بکند، بیشتر بکند. حالا تا ادامه این بحث و حول و قوه الهی، امیدواریم خداوند سبحان به ما توفیق یافتن خودمون را به ما عنایت بکند. الحمدلله رب العالمین.